از کنگره و قصر سفید خواست، در حالی که 11 میلیون نفر با تهدید اخراج از خانه‌هایشان مواجهند، بدون معطلی اقدام کند. کوری بوش سه‌شنبه با استقبال از مهلت جدید توییت کرد: امروز جنبش ما کوه‌ها را به حرکت درآورد. الکساندریا اوکازیو کورتز نماینده جوان زن نیز او را در این حرکتش مقابل ساختمان کنگره همراهی می کرد. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید در برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت تنها تضمین برای جلوگیری از استفاده از تسلیحات هسته‌ای نابودی کامل آن است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه در پیامی در صفحه توییتر خود با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت در مسیر هدف جهانی عاری از سلاح هسته‌ای نوشت: از همه کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای می‌خواهم طرح‌های کاهش ریسک را به شکل انفرادی یا مشترک بپذیرند. وی تأکید کرد تنها تضمین علیه استفاده از تسلیحات هسته‌ای حذف کامل آن است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام همه کشورهای جهان برای رسیدن به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و امهای کامل این سلاح‌ها شد. در همین حال ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 در زمینه انطباق با معاهده منع تکثیر و خلع سلاح هسته‌ای گفت: واشنگتن عمدن در زمینه طرح خود برای استقرار سلاح‌های اتمی جدید سکوت می‌کند. و افزود در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا هیچ اشاره‌ای درباره تغییرات ساختاری در ارتباط با امنیت اروپا در نتیجه توسعه زیرساخت‌های نظامی استراتژیک ناتو نزدیک مرزهای روسیه و همچنین طرح‌های خود ایالات متحده برای استقرار سلاح‌های اتمی جدید نشده است. پیش از این سرگئی ریابکو، معاون وزیر خارجه روسیه، خواستار خودداری آمریکا از استقرار سلاح هسته‌ای در کشورهای متحد خود شده بود که قدرت هسته‌ای محسوب نمی‌شود. اخیراً تارنمای خبری رادیو بین المللی چین در گزارشی نوشت: آمریکا تسلیحات هسته‌ای خود را در 24 مکان واقع در 5 کشور اروپایی مستقر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است: آمریکا مالک بزرگترین زرادخانه هسته‌ای و تنها کاربر سلاح هسته‌ای در جنگ است. دکتر آقا میر، کارشناس بین الملل، درباره درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد از ابرقدرت‌ها برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای تحلیلی دارد که با هم می‌شنویم.
در ابتدای استفاده از این سلاح که در سال 1945 انجام شد، یعنی بعد از اینکه هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله قرار گرفت، تا اون موقع خود آمریکایی‌ها هم نمی‌دونستن که با چه سلاح خطرناک و مرگباری روبرو هستن. وقتی به قدرت این سلاح پی بردن، تصمیم گرفتن که این سلاح رو مال خود بکنن. منتها خب جهان اون موقع در شرایطی نبود که اینا بتونن این کار رو انجام بدن. لذا شما می‌بینید که در یک زمان کوتاه 4-5 سال شوروی سابق، چین، انگلیس و فرانسه هم دسترسی پیدا می‌کنن به سلاح هسته‌ای و برای اینکه دیگران رو بتونن تا حدودی متقاعد کنن که اونا دسترسی پیدا نکنن، شما می‌بینید در سال 1952 رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام می‌کنه که ما می‌خوایم اتم فور پیس رو، اتم برای صلح رو مطرح می‌کنه. اتم فور پیس که مطرح میشه بیشتر گمراه کردن مردم بوده که دسترسی رو محدود کنن. این در زمانی بود که مطالعات سنگینی رو کشورهای مورد نظر بر روی سلاح‌های هسته‌ای داشتن تا بتونن این از این قدرتی که یه دفعه بهش رسیدن، چون اولین تستی رو که انجام دادن قبل از هیروشیما و ناکازاکی در خود آمریکا بود، در نوادا بود، و در اونجا اینها متوجه شدن که با چه قدرتی روبرو هستن. این قدرت طوری هستش که اگر شما مثل کره شمالی تعداد محدودی هم سلاح داشته باشید، این قدرت محسوب، قدرت بازدارنده محسوب میشید. نیاز به زرادخانه 50,000 تایی داشته باشین، همون تعداد محدود هم داشته باشین امکان هست. به خاطر همین اینها تلاششون بر این هستش که این سلاح رو خود داشته باشن و به کس دیگه ندن، و در وقتی که NPT رو میان مطرح میکنن، شما NPT رو اگه دقت بفرمایید، NPT دو قسمت داره. یه قسمت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هستن، یه قسمت کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن. میگه اون کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستن میتونن ادامه بدن کارشون رو، اما کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستن نمیتونن ادامه بدن. این در حالی هستش که همین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای میان به یک سری از کشورهایی که تحت سیطره خودشون هستن این سلاح رو میدن. میبینید امروز شما به 11 کشور حدوداً سلاح، الان کشورهایی هستن که رسما سلاح هسته‌ای دارن. چرا پاکستان داره، چرا هند داره، چرا کره شمالی داره، چرا رژیم قاسب اسرائیل داره و چرا آفریقای جنوبی داشته میرفته به سمتش یا برزیل. و تمام تلاش اینها این هستش که کنترل این سلاح رو در اختیار خود داشته باشن. و متاسفانه همونطور که فرمودید به هیچ عنوان تا امروز به سمت خلع سلاح هسته‌ای و کم کردن از زرادخانه هاشون نرفتن. به نظر من هیچ اهرم فشاری وجود نداره الا افکار عمومی جهان. با همین ابزار میشه افکار عمومی جهان رو تحت فشار قرار داد. اگر ما بتونیم افکار عمومی جهان رو قانع بکنیم که سلاح هسته‌ای برای همه جهان خطرناکه، نه فقط برای ایران، نه برای کره شمالی، نه برای اسرائیل، برای همه مردم جهان، همون امریکایی‌ها، همون شوروی‌ها و روسیه، چینی‌ها خطرناک است، شاید بتونیم تا یه حدودی سرعت گسترش سلاح هسته‌ای رو در این کشورها کند بکنیم.
و پایان یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه هست در اون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، علم تنها چیزی است که در همه جای دنیا هست، باید آن را به دست آورد و آموخت. علم مانند مال و ثروت قابل غصب و سرقت کردن نیست. چراغی است که در هر جای عالم میتوان از آن پرتو گرفت. از همین رو در معارف دینی بر دانش اندوزی تاکید فراوان شده و به انسان سفارش شده که از گهواره تا گور دانش بجوید. دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
پدرشو کشته بودن، بردن قصاص کنن اون قاتل رو. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت یبن رسول الله، ایشون قاتل پدر منه، ایشون رو آوردیم برای قصاص. امام فرمودن حقی به گردن شما نداره که مثلا اگه بشه ببخشیش، عفوش کنی. گفت آقا چرا؟ ایشون معلم من بوده، به من امامت و توحید و نبوت و این مسائل من از این یاد گرفتم، مسائل دین و اصول دین رو من از این یاد گرفتم. ولی خب به هر حال جریانی پیش اومده بود که اینم نمیخواست، ولی منجر شده بود به قتل عمد. و و پدرش کشته شده بود توی جریان درگیری که اینم نمیخواست این کارانه بدی نبود، منتها گاهی اتفاق میفته. طرف واقعا مشت رو به قصد کشتن نزده ولی طرف از بین رفته، چاقو رو به قصد کشتن نزده ولی شکم رو دریده، حالا نوشتن قتل عمد. امام فرمودن که اگر واقعا به تو آموزش داده، قرآن میفرماید من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که کسی رو زنده کنه، چیزی بیاموزه، گویا یک ملتی رو زنده کرده. جا دارد که تو این رو مقابله کنی و خلاصه ببخشی. این ارزش و ثواب و جایگاهش به توصیه امام صادق علیه السلام گفتن باشه آقا من دیه میگیرم. امام فرمود من حاضرم دیه رو من بدم، به این شخص فرمود، به این کسی که حالا آدم کشته بود، فرمود دیه رو من میدم، تو ثواب آموزش به این شخص بده به من، ثوابی که بردی برای آموزش بده به من. گفت نه یا ابن رسول الله، من میخوام ثواب این آموزش برای خودم باشه، دیگه رو خودم پرداخت میکنم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند با شماست که دانش بجویید، چرا که دانشمند گرامی است هرچند به خاندانی منصوب نباشد، و گرامی است هرچند تهی‌دست باشد، و گرامی است هرچند جوان باشد. دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا بدرود.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. در نشست رئیس جمهور افغانستان با چهره های سیاسی کشور بر تقویت و تجهیز نیروهای مردمی برای مقابله با گروه طالبان تاکید شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با رهبران سیاسی و جهادی و رؤسای شورای ملی دیدار کرده است. بر اساس خبر ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و بقا و تداوم جمهوریت در خصوص انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی در چوکات دولت در برابر هجوم دشمن فیصله صورت گرفته است. پیش از این حکومت تاکید داشت که نیروهای مردمی در چارچوب ارتش محلی جذب می‌شوند. از جانب دیگر برخی فرماندهان محلی انتقاد داشتند که حکومت از نیروهای مردمی حمایت نمی‌کند. اشرف غنی و چهره‌های سیاسی در حالی بر تقویت و تجهیز سریع نیروهای مردمی تاکید دارند که طالبان حملات خود را بر مراکز ولایات متمرکز کردند. انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در مزار شریف باعث کشته و زخمی شدن 4 تن شد. این انفجار بعد از ظهر امروز در چهارراهی کفایت، یکی از پررفت و آمدترین جاده‌های شهر مزار شریف، اتفاق افتاده است. به گفته عادل شاه عادل، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ، بر اثر این انفجار یک غیر نظامی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی همواره گروه طالبان را مسئول این گونه رویدادها می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان باشد آمادگی دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد، درباره تحولات افغانستان و گسترش نفوذ طالبان و ورود تعدادی از اطفای افغانستانی به ایران گفت ایران عمیقا نگران تحولات در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خودش دانسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه منطقوی و بین‌المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کند. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران آمادگی داشته و داریم که پیگیری کنیم تا در یک گفتگوهای بین‌الافغانی اصیل یک دولت فراگیر و به شمول همه گروه‌هایی که امروز در افغانستان وجود دارند تشکیل شود. خطیب زاده گفت:
جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت افغانستان را امنیت خودش دونسته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خودش استفاده کرده که در سطح دو جانبه و در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانستان کمک کنه. در همین چارچوب ابتکار صلح تهران رو آمادگی داشتیم و داریم که پیگیری بکنیم تا در یک گفتگوهای بین الافغانی اصیل یک دولت فراگیر و به شمول همه اقوام و همه گروه هایی که امروز در افغانستان وجود دارند بشه تشکیل بشه. البته کشورهای همسایه افغانستان هم برای اینکه مسائل خودشون رو هماهنگ بکنند، برای اینکه این موضوع انسانی آوارگان ناشی از جنگ رو مدیریت بکنند، برای اینکه اجازه ندن که این جغرافیای افغانستان مورد سوء استفاده گروه‌های افراطی قرار بگیره، برای اینکه به پایان این جنگ و خونریزی و برادرکشی کمک کنند، هم ضروریه با همدیگه گفتگوهای منظمتر و ساختارمندی داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی میکنه برای اینکه میزبان مقامات عالی رتبه و مقامات کشورهای همسایه در حوزه در خصوص موضوع افغانستان باشه. جمهوری اسلامی ایران طی 14 دهه گذشته میزبان میلیون ها از برادران و خواهران افغانستانی خودش بوده و هیچ وقت نگاه جز خیشاوندی به مردم افغانستان نداشته و این نگاه انسانی همواره وجود داشته و انشاءالله ادامه خواهد داشت. در خصوص افغانستان و مرزهای ما بگم، البته مرزهای ما گاهن دچار یک سری تحولات بوده به خاطر اتفاقاتی که داخل افغانستان میفته، اما مهمش اینه که مرزهای ما همواره در طی این مدت با همت مرزبانان غیور و ارتشیان دلاورمون مرزهای آرامی بوده و ما سعی کردیم که این پیام مقتدرانه رو بدیم که مرزهای ایران همواره باید آرام بمانند. این که گفتگوهای بین الافغانی به شمول چه گروهایی هست، قطعا گروه طالبان هم بخشی از آینده افغانستان هست و ما به گفتگوهای اصیل بین الافغانی گفتیم که تسهیلش رو پایبند هستیم و قطعا تلاش میکنیم که صدای همه شنیده بشه.
صالح محمد سلجوقی نماینده سابق مجلس افغانستان و کارشناس افغان در امور سیاسی گفت موافقتنامه‌ای که بین آمریکایی‌ها و طالبان در دوحه منعقد شده است بسیار شتاب زده بود و همکاران بین المللی افغانستان تبعات آن را نمی‌دانستند که طالبان به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نخواهند کرد. سلجوقی در ادامه به امکان تجدید نظر سیاست ناتو و آمریکا در قبال افغانستان و طالبان اشاره کرد و گفت در حال حاضر ناتو همچون گذشته به سمت موضع‌گیری آمریکا حرکت خواهد کرد و حالا که حکومت جدید آمریکا می‌خواهد تجدید نظر کند، ناتو هم بدون شک موضع‌گیری خود را شدیدتر ساخته تا طالبان به میز مذاکره برگردند و به تعهدات خود در دوحه عمل کنند. این آگاه امور اظهار داشت که دولت افغانستان در مجامع بین‌المللی از ادامه خشونت طالبان و عدم تمایل این گروه به صلح صحبت کرده است و آنچه که امروز ناتو می‌خواهد انجام دهد بدون شک تحت تأثیر صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که حکومت افغانستان در مجامع بین‌المللی اشاره کرده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت از مذاکرات صلح این کشور در دوحه پایتخت قطر انتظارات خوبی دارد، اما نمی‌توان درباره پیشرفت چشمگیر در حل مسائل افغانستان تا آغاز پاییز امیدوار بود. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان امروز در گفتگو با ریا نوویستی با اشاره به اینکه مذاکرات صلح افغانستان متشکل از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان روز چهارشنبه 11 اوت در دوحه برگزار می شود اظهار کرد که این مذاکرات صرفاً یکی از مراحل حل مسائل افغانستان است. کابلوف پیشتر طی سخنرانی در اندیشکده روسیه بنیاد گورچاکوف ضمن حمایت از پیوستن ایران به مذاکرات صلح افغانستان اعلام کرده بود ایران و پاکستان اساساً مهمترین و بانفوذترین کشورها در حل اوضاع بحرانی افغانستان هستند و ایران می تواند عضو پنجم این گروه شود. پیشتر سخنگوی سفارت روسیه در هند با اشاره به پیشنهاد مسکو برای حضور ایران و هند در گروهی برای تسهیل مذاکرات صلح افغانستان گفته بود که این اقدام می تواند پتانسیل این گروه را بیش از پیش بالا ببرد. وزیر دفاع آلمان درخواست برای بازگشت نظامیان این کشور به افغانستان را رد کرد. همزمان با اوج گرفتن جنگ در افغانستان، آنگرت کرامپ کارن باهر وزیر دفاع آلمان امروز درخواست برای بازگشت نظامیان این کشور به افغانستان را رد کرد. وزیر دفاع آلمان در پیامی در توییتر نوشت که گزارش‌ها از قندوز و تمام افغانستان تلخ و دردآور است و افسود آیا جامعه و پارلمان آمادگی دارند که نیروهای مسلح را به جنگ بفرستند که حداقل یک نسل با نیروهای زیادی در آنجا بمانند؟ اگر جواب خیر است، بنابراین خروج متحدان از افغانستان تصمیم درستی بوده است. این در حالی است که برخی از احزاب محافظه‌کار آلمان خواهان ارسال نظامیان و جنگ علیه طالبان هستند، اما وزیر دفاع آلمان تاکید کرده است که شکست طالبان نیازمند یک کارزار طولانی مدت است. کارن باهر با وجود این که بایدن دستور خروج کامل از افغانستان را صادر کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را عامل اصلی تضعیف ماموریت ناتو در این کشور عنوان کرده است و تاکید کرد که توافقنامه ترامپ با طالبان آغاز یک پایان در افغانستان بود. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت و شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا میبیند تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا میبیند تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
Thank you.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز، شنونده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 9 اگست 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با همگوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ما اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ادامه جستجوی جسد خلبان کشته شده بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان، پایان مسابقات تنیس جام ریاست جمهوری تاجیکستان و ادامه پیشروی گروه طالبان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با گذشت 5 روز از حادثه سقوط بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان، هنوز هم جسد خلبانی آن پیدا نشده است. جمشید کمالوف، کارمند مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، گفته است که گروه‌های امداد و نجات آماده رفتن به محل حادثه می باشند و منتظر بالگرد دیگری از نیروی مرزبانی این کشور هستند. بر اساس این گزارش، برای انتقال گروه امداد و نجات باید خلبانی برگزیده شود که اجازت نامه پرواز و تجربه کافی در ارتفاع بالای 6000 متر را در کوهستان‌های ولایت بدخشان داشته باشد. گفته شده که جسد خلبان کشته شده بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان در ارتفاع 5300 متری بر روی یخچال خرسان در وادی عبدالقهار ناحیه ونج ولایت بدخشان قرار دارد. در پی سقوط بهمن و ناپدید شدن یک گردشگر روسی در روز 28 ایول سال جاری، بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان برای نجات این افراد به منطقه اعزام شد که هنگام فرود دچار حادثه گردید و از 5 خدمه آن خلبان جان خود را از دست داد و بقیه هم به شدت زخمی شدند. 5 روز پس از این حادثه با یک فروند بالگرد دیگر می-8 اداره مرزبانی تاجیکستان، 10 نفر از آسیب دیدگان از 2 حادثه سقوط بهمن و چرخبال در ناحیه ونج ولایت بدخشان به دوشنبه منتقل و در بیمارستان بستری شدند. اما جسد کوهنورد روسی و خلبان بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان هنوز هم در محل حادثه باقی مانده است. در پی شکایت گروه از ساکنان ولایت سوخت از رشوه‌خواری و باج‌خواهی ماموران گذرگاه فاتح آباد میان ناحیه مرشای تاجیکستان و ولایت تاشکند ازبکستان رئیس و معاونان این پاسگاه برکنار شدند. هفته قبل تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای شکایت ادبای تاجیکستان را منتشر کردند که گفته می شود ماموران پاسگاه فاتح آباد هنگام رفتن آنها با ازبکستان درخواست پرداخت رشوه می کردند. اکثر این افراد قصد داشتند با عبور از این پاسگاه مرزی وارد ازبکستان شوند و از این کشور با هواپیما و قطار برای کار به روسیه روند. زیرا بلیت هواپیما برای سفر به روسیه از ازبکستان در مقایسه با تاجیکستان به مراتب ارزان تر می باشد که برای کارگران مهاجر تاجیک مهم است. به علت گسترش ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای زمینی کشورهای آسیای مرکزی با روسیه اکثر کارگران مهاجر تاجیک ترجیح می دهند که برای رفتن به روسیه از راه ازبکستان استفاده کنند. نشست پنج روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان با منظور مشخص کردن خطوط مرزی دو کشور با امضای یادداشت تفاهم در شهر دوشنبه به پایان رسید. در بیانیه پایانی این گفتگوها تاکید شده است که دور بعدی مذاکرات طرفها در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار می‌گردد. اما درباره جزئیات این دور از مذاکرات طرفها برای علامتگذاری مرز 976 کیلومتری دو کشور توضیحات داده نشده است. این چهارمین دور از مذاکرات گروه‌های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان می‌باشد که پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری برگزار می‌گردد. مسابقات بین المللی تنیس جام رئیس جمهوری تاجیکستان پایان یافت. این مسابقه ها به مناسبه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد. بر اساس اعلام فدراسیون تنیس تاجیکستان در مسابقات انفرادی مردان امیر حمزه نصرالدینوف از روسیه قهرمان مسابقه شد و در مسابقه نهایی استفان ساچ از بریتانیا را شکست داد. در بخش بانوان نیز ویکتوریا ملینوا روسیه نشان طلا را برست آورد و هموطن وی والیریا ایوانوفسکا مقام دوم را به دست آورد. در مسابقه های دو نفره پسران هم امیر حمزه نصرالدینوف از روسیه و اسلام جان شریف از تاجیکستان مقام اول را کسب کردند. سعید ابروروف و اسماعیل از ازبکستان هم دوم شدند. در مسابقه های دو نفره بانوان مونیسا اشوربکوا و مفتونه بانو قهرمان و مقام اول را کسب کردند. همچنین آلیا موسابکوا و امینه ولی خانم جایگاه دوم را به دست آوردند. 64 ورزشکار از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، انگلیس، ترکمنستان، هند، پاکستان، سریلانکا، ایالات متحده و آلمان در 11مین دور مسابقات بین المللی تنیس نوجوانان جام رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 68 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 68 بیماری شناسایی شده، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 15651 نفر رسید که از این تعداد 15193 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز آخر 74 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز آخر همان 122 نفر قبل است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد تاکنون 1,015,000 نفر در این کشور دوز اول و 90,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. سه مرکز ولایت در شمال افغانستان به دست طالبان افتاد. با گزارش خبرنگار صدا و سیما از مزار شریف، سه مرکز ولایت در شمال افغانستان به دست گروه طالبان افتاده است. با سقوط شهرهای قندوز مرکز ولایت قندوز، شهر سریپول مرکز ولایت سریپول و شهر طالقان مرکز ولایت تخار، تعداد مرکز ولایت هایی که در 4 روز گذشته به دست طالبان سقوط کرد به 5 مرکز رسیده است. همچنین در آخرین خبرها گفته می شود که آیبک مرکز ولایت سمنگان نیز به دست طالبان افتاده است. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را می شنوید که درباره این موضوع با ضیاءالدین ضیاء نماینده مردم ولایت سمنگان در مجلس نمایندگان افغانستان گفتگو کرده است.
بازاری که در حال سوختن است، شهر سقوط کرده، مردم یا خود برای مهار آتش دست به کار شدن و یا هم فرار کردند. گفته می شود آتش سوزی در بازار بر اثر درگیری دولت و طالبان صورت گرفته است. شهر قندوز، مرکز استان قندوز، امروز به دست طالبان افتاد. امروز تنها قندوز نبود، بلکه شهر سرپل، مرکز استان سرپل نیز پس از چند روز درگیری از کنترل دولت افغانستان خارج شد. شهر طالقان، مرکز استان تخار، سومین مرکز استانی بود که امروز پس از قندوز و سرپل در شمال افغانستان سقوط کرد. دولت هنوز درباره سقوط مراکز استانها به جز اعزام نیروهای بیشتر چیزی نگفته است. با سقوط زرنج و شبرقان در روزهای گذشته، در مجموع تعداد استانهایی که در 4 روز اخیر به دست طالبان افتاد به 5 استان رسید. نماینده استان سمنگان که تازه از خط نخست درگیری نیروهای مردمی و دولتی با طالبان به مزار شریف آمده است، ادامه بحران در افغانستان را سیاست آمریکا در این کشور می‌داند.
آمریکا، سعودی و پاکستان، اینا در فکری هستند که افغانستان یک جانبه توسط طالبان کنترل میکنه و طالب پیروز میسازن. برداشت من این است که طالب در افغانستان پیروز شده نمیتونه. جبهه مقاومت روز به روز قوی تر میشه و جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه.
علاوه بر سقوط مراکز چند استان، امروز برای چندمین بار فرودگاه قندهار مورد حمله راکتی قرار گرفت و پروازها از این فرودگاه متوقف شد. دولت افغانستان در هفته‌های اخیر همواره از تغییر اوضاع جنگ در 3 تا 6 ماه آینده در این کشور می‌گفت. اما تا کنون تغییری بجز این که طالبان مناطق بیشتری را در کنترل خود گرفتن دیده نمی‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، مزار شریف.
آمریکا با وضعیت فعلی در افغانستان متهم شد. با افزایش درگیری‌ها، آتش گرفتن شهرها و کشته شدن غیر نظامیان افغانستانی، آمریکا عامل اصلی وضعیت پیش آمده خونین در افغانستان می باشد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنت افغانستان، می گوید آمریکا با امضای پیمان امنیتی با حکومت افغانستان و توافقنامه دوحه با گروه طالبان هر دو را همزمان به رسمیت شناخت و این عامل اصلی بحران فعلی در افغانستان می باشد. ایزدیار که در محفلی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کابل صحبت می کرد گفت اگر گروه طالبان به زور تمام افغانستان را هم اشغال کند، باز هم جنگ و مقاومت علیه آنها ادامه می‌یابد. در همین رابطه گزارش ذبیح الله قریشی، خبرنگار صدا و سیما از کابل، آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
به نام خدا. آمریکا به وضعیت خونین کنونی در افغانستان متهم گردید. با افزایش درگیری‌ها و آتش گرفتن برخی مناطق شهرها در افغانستان، کشته شدن غیر نظامیان و آواره شدن شماری انگفت مردم در مناطق مختلف این کشور، معاون اول مشران جرگه افغانستان آمریکا را عامل وضعیت کنونی در این کشور می‌داند. محمد علم ازدیار، معاون اول مجلس سنای افغانستان، می‌گوید که آمریکا با رسمیت شناختن همزمان طالبان و حکومت افغانستان عامل پدید آمدن وضعیت کنونی در این کشور گردیده است. ازدیار در محفل پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به امضای پیمان امنیتی میان حکومت افغانستان و واشنگتن و توافق صلح دوحه بین طالبان و آمریکا اشاره نموده، آمریکا را عامل وضعیت خونین کنونی در این کشور می‌داند.
یک طرف با حکومت افغانستان پیمان امنیتی امضا کردن، از طرف دیگر معاهده دیگر با طالبان امضا کردن و دو جانبه در افغانستان به رسمیت شد. اینمو آغاز بحران جدید در افغانستان بود.
اشتراک کنندگان در این نشست خواهان برگشتن اطراف به مذاکرات صلح شده و راه حل معضل صلح را می دانند و جنگ را راه حل نمی خوانند. معاون اول مجلس سنا می گوید اگر طالبان تمام افغانستان را با زور تصرف و اشغال کند، معنای آن حاکمیت نیست، بلکه جنگ و مقاومت در این کشور ادامه می یابد. ازدیار،
حتی اگر طالبان با زور یک افغانستان اشغال نظامی بکنن معنایش حاکمیت نیست، معنایش آوردن ثبات نیست. جنگ ادامه پیدا میکنه، مقاومت ادامه پیدا میکنه.
معاون اول مجلس سنا عامل بحران موجود در کشور به رسمیت شناختن همزمان هر دو طرف را دانسته و اشتراک کنندگان به برگشت طالبان و حکومت بر میز مذاکره تاکید میکنند. همچنان لطیف نظری استاد دانشگاه و یک تن از آگاهان سیاسی مقصر آمریکا را عنوان نموده به این باور است که خروج غیر مسئولانه آمریکا باعث وضعیت ناگوار کنونی در افغانستان شده است. نظری
تداوم وضعیت بی‌ثباتی و جنگ و منازعه در راستای اهداف ژئوپلیتیک آمریکا قرار دارد و قطعا آمریکایی ها در پدید آمدن وضعیت کنونی مقصر اصلی به شمار میره.
این در حال است که پس از خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و شمار مناطق و شهرها در آتش جنگ می سوزند و در کنار طرفین جنگ به غیر نظامیان آسیب‌های سنگین وارد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال درباره اظهارات اخیر مسئولی سیاست خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران اظهار کرد این اظهارات غیر مسئولانه و جانبدارانه مردود و محکوم می باشد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس بنابر واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیانیه ضد ایرانی جوزف بورل اظهار داشت. این اظهارات نه تنها مردود است بلکه به صلح و ثبات در اروپای خلیج فارس و دریای عمان نیز یاری نمی‌رساند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سکوت کشورهای اروپایی نسبت به تروریسم دولتی رژیم اشغالگری صهیونیستی و خرابکاری‌های آنها در مورد کشتی‌های تجاری گفت این کشتی‌ها نباید رفتاری انجام دهند که بیانگر جانبداری‌شان باشد و چرا که اعتبار کلام و رفتاری اروپایی‌ها را در این زمینه سر سوال می‌برد. مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا اخیراً با تکرار اتهامات بر اساس رژیم صهیونیستی انگلیس و آمریکا علیه ایران در خصوص حمله به یک کشتی صهیونیستی در آب‌های دریای عمان گفت که این گونه اقدام‌ها غیر قابل قبول می‌باشد. رستوران‌های ارزان قیمت سوار بر گاری‌های چوبی در هندوستان سرکننده شکمی ضعیفان و تنوع بخشی غذایی اغنیا میباشد. در کنار بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های اصلی شهرهای مختلف هندوستان از جمله دهلی نو چهارچرخ‌های چوبی زیاده دیده می‌شود که بعضی روی سطح چوبی این چرخ دستی‌های سنتی در حال غذا خوردن و بعضی مشغول غذا پختن می‌باشند. در ادامه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را در گفتگو با شهروندان هندوستانی در این زمینه می‌شنویم.
در محکومیت ادامه محاصره 6 ساله یمن و سیاست تحمیل گرسنگی بر مردم این کشور که توسط متجاوزان و مزدوران وابسته به آنها اجرا شده، صدها هزار یمنی با برپایی تظاهرات خشم خود را نسبت به این سیاست اعلام کردند.
تظاهرات امروز برای محکوم کردن سیاست تحمیل گرسنگی و محاصره یمن در جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم یمن برپا شده است. جنگ اقتصادی علیه یمن کمتر از جنگ نظامی نیست.
آنها از سیاست گرسنگی و محاصره به عنوان ابزاری ضد مردم یمن استفاده می کنند و در عین وارد کردن فشار خواهان مذاکره هم هستند. قوانین بین المللی اجازه این اقدامات را نمی دهد.
یمنی ها می دانند که افزایش 100% عوارض کالاهای وارداتی از گذرگاه های تحت سلطه متجاوزان به افزایش بیشتر قیمت ها و در نهایت بدتر شدن اوضاع معیشتی اونها می انجامد. به همین سبب است که شورای عالی سیاسی یمن بر واردات کالاهای ضروری از طریق بندر محاصره شده الهدیده تاکید می کنند.
این اقدامات متجاوزان با هدف تکمیل حلقه تجاوزگری ضد یمن و افزایش مشکلات و رنج‌های یمنی هاست.
این تصمیم متجاوزان فاجعه است. به همین دلیل مردم یمن سیاست افزایش گرسنگی در این کشور را محکوم می‌کنند. با همبستگی مردمی این توطئه اقتصادی که در چارچوب جنگ فراگیر ضد یمن اجرا شده شکست خواهد خورد. الاحتجاجات الشعبيه
هذه لا تقتصر على صنعاء فحسب. اعتراضات مردمی فقط به صنعا محدود نمی‌شود. شهرهای زیادی در جنوب و مرکز هم شاهد برپایی اعتراض علیه حاکمیت مزدوران در یمن است. فقدان خدمات اساسی در این مناطق، مجازات گروهی یمنی ها توسط مزدوران است و بیانگر ناتوانی متجاوزان و مزدوران آنهاست.
شنوندگان گرامی، گزارش بود درباره تظاهرات مردم یمن در اعتراض به محاصره اقتصادی و ادامه تجاوزهای عربستان سعودی و ائتلاف بر این کشور. اکنون گزارش اعلام شده درباره رستوران‌های روی گاری در هندوستان را که همکارمان حسن عبدالملک از دهلی نفرستاده است با هم می‌شنویم.
در کنار بزرگراه‌ها و معابر اصلی شهرهای مختلف هند از جمله دهلی، گاری‌های چوبی این چنینی زیاد دیده می‌شود. برخی‌ها روی سطح چوبی این چرخ دستی‌های سنتی در حال غذا خوردن هستند، بعضی مشغول غذا پختن. اولین میز غذای مشتریان است، دومی آشپزخانه.
خیلی خوشمزه و خوب بود. خیلی گرسنه بودم، حالا سیر شدم.
قابلمه‌های کوچک و بزرگ حکایت از تنوع غذایی دارند. هر کدامشان که ظروف بیشتری داشته باشد غذاهای متنوع تری عرضه می کنند.
نان با شیر، نان با سیب زمینی و نان ساده و انواع سبزیجات را می فروشم. قیمت هر بشقاب 40 روپیه و اگر 3 نان بگیرید 50 روپیه است. روزانه حداقل 50 تا 60 مشتری داریم.
اینجا عرضه به صورت غذای داغ نان بسیار داغ است. یک نوع از نان را آنقدر با روغن سرخ می کنند که پف می کنند.
در اینجا انواع غذاها با برنج، سیب زمینی و سبزیجات عرضه می شود. هر کدامشان اسم هندی مخصوصی دارند.
این غذا چولا باترا است. بسیار خوشمزه است. 50 روپیه بدی یک بشقاب از این به شما می دم. سنان و سبزی هم در کنار هر بشقاب هست.
این بشقاب تنورشان است. دور تا دور داخل بشکه پوششی گلی دارند. آتش این تنورها از چوب و زغال سنگ است.
ما به این نان روتی میگوییم که دارم برای یکی از مشتریانم آماده میکنم.
بر روی این گاری هایی که با خود رستوران را حمل میکنند غذا ارزان است و همه جا یافت میشود.
بیشترین مشتریان این رستوران های چهار چرخی کارگران و راننده های اتوریکشاها در پایتخت هند هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 94603 نفر رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه تاکید کرد که در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 40808 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 5081 نفر از آنها بستری شدند تا مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 4,199,537 نفر برسد. بر اساس این اطلاعیه خوشبختانه تا کنون 3,565,575 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. مردم ایتالیا علاقه زیادی به خوردن اسپاگتی با سس گوجه فرنگی دارند. در ادامه گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما ایران را از روم، پایتخت ایتالیا، در همین خصوص میشنوید.
اسپاگتی با سس ساده گوجه فرنگی. رشته های این اسپاگتی به صورت درسته و بدون اینکه شکسته بشه در آب جوش گذاشته میشه و قبل از اینکه خیلی نرم بشن اونها رو در آب کش میریزن. به عبارت دیگه در ایتالیا دم کردن اسپاگتی وجود نداره. شاید جالب باشه براتون که بدونید که در ایتالیا بیش از 100 نوع پاستا وجود داره که اسپاگتی یکی از اوناست. الان امروز میخوام به شما نشون بدم که ایتالیایی‌ها با چنگال چطوری این اسپاگتی رو میخورن. احتمالاً الان بعضی دارن میخندن و میگن خب معلومه که با چنگال میزنید داخل اسپاگتی و میخورید.